آیه احسان یارشاتر، از شما کاربران رادیو فردا سوالایی پرسیدن، کوتاهش ایناست. نام ایرانیکا را بر چه مبنایی انتخاب کردین؟
این یک نام لاتینیه، چون مرسومه که دانشنامه ها را با نام لاتینی بخونن، مثلا انسایکلوپدیا بریتانیکا، انسایکلوپدیا امریکانا. ما هم به پیروی از این سنتی که در اروپا و آمریکا معمول بوده، اول اسم انسایکلوپدیا پرسیکا انتخاب کرده بودیم و بعدیم از لحاظ علمی درست‌تره که بگیم ایرانیکا، چون ایرانیکای قدی جامعه تر از پرسیکاست و همین رو انتخاب کردیم و دیگه همیشه به همین اسم خوانده شده.
سه تا سوال مرتبط و مشابه. چگونه در ایران ما میتوانیم به دانشنامه ایرانیکا دسترسی پیدا بکنیم، البته به زبان فارسی؟ چرا ایرانیکا همزمان به زبان فارسی منتشر نشد و نمیشود؟ کی گمان میکنید که همه ایرانیکا به زبان فارسی برگردانده شود؟
از کنم که اول هم این کار چون در آمریکا شروع شده و یک دانشگاه آمریکایی شروع شده، این که خیلی طبیعی است که به زبان انگلیسی باشه. اما اگر در ایران هم منتشر میشد و وسیلش فراهم بود که به انگلیسی منتشر بشه، باز درست‌تر بود که به انگلیسی منتشر بشه. برای اینکه این دانشنامه برای ایرانی ها یا فقط برای ایرانی ها نوشته نمیشه، این برای شناساندن فرهنگ ایران به تمام دنیا است و زبان انگلیسی چون رایج ترین زبان دنیا است و در همه ممالک افراد تحصیل کرده کم و بیش میتونن ازش استفاده بکنن، با این زبان آشنایی دارن، این از که به زبان انگلیسی شروع شد و ادامه پیدا کرد. اما این هم هست که برای مسائلی که در دانشنامه ایرانیکا مطرح میشه، زبان انگلیسی زبان سهل‌تریست، چون زبان انگلیسی برای ادای معانی سهولتش خیلی بیشتر از زبان فارسی است و زبان فارسی چون ایران مدت‌ها دچار انحطاط شده بود بعد از صفویه و فقط از قرن 19 شروع کرد و عالم جدید پا به گذاره، زبانش با اینکه برای ما خیلی عزیزه و اشعار فوق‌العاده خوب به اون زبان گفته شده، آمادگی کافی هنوز برای ادای مطالب علمی، فلسفی، قضایی و غیر اینها به اون اندازه که انگلیسی داره نداره. البته عملی هم نبود که ما در زبان فارسی این کار انجام بدیم. کسانی که میتونن به زبان فارسی در این مسائل چیز بنویسن ادشون محدوده، خیلی محدوده. و حال این کسانی که مثلا در اروپا، فرض کنید در انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، هلند و بعد در کانادا، ایالات متحده و سایر ممالک هستن، ادشون خیلی بیشتره. بنابراین به دو سه دلیل صحیح تر بود که ما به انگلیسی این دانشنامه رو شروع کنیم و ادامه بدیم، یکی برای رواج بیشتر، یکی برای سهولت تحلیل و همطور که عرض کردم برای اینکه مردم تحصیل کرده در سایر نقاط دنیا همه بتونن ازش برخوردار بشن.
پرسیدن چطور میتوان به دانشنامه کمک کرد؟
دانشنامه یک برنامه نسبتا گرانی است، برای اینکه دقت فوق‌العاده میشه در اینکه اون چه نوشته میشه دقیق باشه، تفصیل وکیل کافی داشته باشه، از هر جهت قابل اعتماد باشه، مستند باشه و باید کسانی باشند که به مقالات رسیدگی بکنن و ببینن این شرایط درشون به جا آورده شده یا نه، و اگر به جا آورده نشده یا با توسل به دانشمندان دیگری این نقص ها رو جبران کنن، یا اینکه خودشون حتی قادر باشن بعضی نقص های جزئی رو مرتفع کنن. این معنیش اینه که ما احتیاج به یک ادیتور یا به اصطلاح معمول فعلی ویراستار داریم و خرج عمده ما همین نگاهداری در حدود 6-7 نفر ویراستاره که به مقالات برسند و اطمینان حاصل کنند که شرایط لازم در آنها به عمل آمده و اگر نیامده توانایی این رو داشته باشند که اصلاحات لازم رو در مقالات به جا بیارند.
کاربر دیگه‌ای پرسیده که چرا دایره نویسندگان مقالات را گسترش نمی‌دهید؟ چه راه‌هایی را برای گزینش نویسندگان مقالات آزموده‌اید؟ با توجه به دوری چندین ساله از وطن، آیا فکر نمی‌کنید برای انتخاب نویسندگان باید با استادان برجسته مقیم ایران هم مشورت کنید؟
ما تمام کوششمون می‌بریم، از تمام دنیا، از ژاپن گرفته اون سر دنیا تا کانادا و کشور آمریکا تا این سر دنیا، از دانشمندانشون برای این منظور استفاده بکن. ولی ما الان دچار محدودیت دانشمندان ایرانی شناس هستیم، به خصوص در طی 35 سال اخیر عده دانشمندان ایران شناس خیلی کم شده، چون شاگردهای دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی عدهشون تنزل پیدا کرده و در نتیجه برای دانشگاه‌ها صرف نمی‌کنه که اساتید برای این رشته‌های ایران شناسی انتخاب کنند و نگاه دارن. این از که خیلی از کرسی های ایران شناسی که سابقاً وجود داشت تعطیل شده، یعنی وقتی که یک استادی یا فوت کرده یا بازنشسته شده دیگر کسی رو به جاش نگرفتن و علت کم شدن شاگردها یکی مشکلاتی است که در سفر به ایران و تحصیل ویزا و اقامت در ایران برای پژوهش‌های علمی وجود داره، و چون شاگردها در انتخاب رشته این مسائل رو در نظر میگیرن و همچنین امکان یافتن شغلی پس از خاتمه تحصیل، این است که تحصیلات ایران شناسی به طور کلی در همه دنیا تنزل کرده و ما گاهی برای بعض مطالب تمام دنیا رو میگردیم که هیچ نفر رو پیدا کنیم که بدونه اون مطلب رو به درستی و به صورت قابل اعتماد و با تفصیل کافی و به صورتی مستند بنویسه، و موفق نمیشیم و باید به جستجوی خودمون ادامه بدیم. چنانکه ما الان دو ساله که در جستجوی کسی هستیم یا کسانی که راجع به شهرهای کرمان از قبیل رفسنجان، سیرجان، شهداد و بعضی شهرهای دیگه مقالاتی بنویسیم و موفق نمیشیم. با دانشگاه‌های کرمان هم تماس گرفتیم ولی باز هم موفق نشدیم و باید به جستجوی خودمون ادامه بدیم.
سوالای دیگه هست مشابه. یکی اینه که اگر بخواهیم با دانشنامه ایرانیکا همکاری داشته باشیم چگونه میتوان هماهنگ کرد؟ یک جوان 22 ساله هم سوال مشابهی پرسیده و یک دانشجوی مقطع دکترا هم همین سوالو کرده.
به دو صورت میشه با دانشنامه همکاری کرد، یعنی کمک کرد به دانشنامه. یکی این از که انسان در نوشتن بعضی مقالات دانشنامه شرکت بکنه. مقالات دانشنامه مقاله بدون اینکه از کسی دعوت کرده باشه نمیپذیره، چون ما باید ببینیم کسی که مقاله بعد برای ما بنویسه آیا سابقش چیه، چه تحصیلاتی داشته، چه آثاری منتشر کرده و این آثار آیا دلیل هست که او نویسنده ایست که میتونه مقالاتی از آن رو که ما لازم داریم بنویسه یا نه. اگر مطمئن شدیم دعوت میکنیم. مقالات ایرانی کارو بدون این که قبلا ما دعوت کرده باشیم کسی نمی نویسه، و اگر کسی برای ما مقاله بنویسه و بفرسه معمولا نمی پذیریم، چون به طور کلی حائز شرایط لازم نیستند. مثلا ارجاعات کافی ندارند، یا به همه منابع لازم رجوع نکردن، یا مثلا اگر از منابع فرانسوی مطلع بودن از منابع آلمانی یا انگلیسی یا ایتالیایی مطلع نیستن، یا اگر از همه اینا مطلع منابع فارسی و عربی رو در نظر نگرفتن. این است که ما باید اول بسنجیم که کسی که برای ما مقاله میخواد بنویسه چجور دانشمندیست، آیا این شرایط رو جمع داره یا نه. اگر داره دعوت میکنیم، و الا ما میشون بود که یک مقدار مقالات برای ما فرستاده بشه و رسیده یه به اونها مقداری وقت ما رو بگیره و به جایی هم نرسه. راه دیگری که میشه به ما کمک کرد کمک مالیه، برای اینکه دانشنامه یک برنامه پرخرجیست، باید حقوق تمام ویراستارها داد، دو سه نفر عضو اداری داره باید اونا رو داد، مخارج کامپیوتر و پست و تلفن و گاهی کمک به چاپ و اینها، و نه دولتی به ما کمک میکنه و نه یک شرکت ثروتمندی ضامن مخارج ماست. این رو البته باید که با تقاضاها از مؤسسات غیر انتفاعی و همچنین افراد فرهنگ دوست که در خارج از ایران به سر میبرند تحصیل بکنیم، و همین کاریست که در طی سالها کردیم، و باید ممنون افراد ایرانی فرهنگ دوست باشیم که در اروپا و کانادا و آمریکا به سر میبرند و ما را توانا کردند که دانشنامه رو منتشر کنیم و ادامه بدیم.
کاربر دیگه پرسیده که آیا ساز و کاری برای ادامه ایرانیکا بعد از شما وجود دارد، احتمالاً بعد از پایان فعالیت شما در ایرانیکا یا صورت دیگری؟
بله البته، من از زمانی که 75 سالم بود، یعنی 15 سال پیش، این فکر افتادیم که بعد من فکر یک مدیر دیگری بکنم که اگر من از کار افتادم و هر وقت که از کار افتادم بتونه این کار رو متصدی بشه، و چندین دانشمند رو که احتمال میرفت بتونن این کار رو بکنن دعوت کردیم که بیان اینجا یک 6 ماهی یا 1 سالی یا حداقل 2 ماهی بمونن، کار ما رو ببینن، ما کار اونها رو ببینیم. متاسفانه اینها هیچ کدوم نتیجه مطلوب نداد. یک نفر که فوق العاده خوب بود متاسفانه یک قضیه زود فوت کرد، و اون یک دانشمند انگلیسی بود که در آلمان تدریس میکرد ولی به تمام زبانهای لازم آشنایی داشت، آدم فوق العاده دقیق و کارشناسی بود و دیگران هر کدوم یا اشکالاتی داشتن یا منتظر بودن بازنشسته بشن یا آمادگی حس نمی کردن در خودشون. این است که فعلا قرارمون این است که ستن از ویراستارهای ما که یکیشون تخصص در علوم انسان یعنی ادبیات و تاریخ و فلسفه داره و دیگری متخصص در علوم اجتماعی مثل جامعه شناسی و مردم شناسی و سومی در مسائل مربوط به ایران باستان و زبانهای ایران باستان تخصص داره. بعد از بنده مشترکن این کار رو اداره بکن. حالا اگر در این بین دانشمندی پیدا شد که هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اداری بتونه از عهده نظارت در کارهای اینجا بر بیاد، البته اون کار رو هم میشه کرد، ولی کوششی که ما در این راه به کار بردیم به نتیجه مثبتی نرسید یا هنوز نرسید.